شنوندای عزیز، با سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما خوبان. یلدا بکتاش هستم و با برنامه گفت شنوده امشب رادیو آشنای صدای آمریکا در خدمت شما خواهم بود. شورای عالی صلح افغانستان تایید میکنه که حدود 64 تن به شمول برخی از اعضای این شورا و مقامات حکومت به نشست بین الافغانی قطر دعوت شدند. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح میگه که تمامی شرکت کنندای این نشست با ظرفیت شخصی و یا از جانب خود در این گرد همایی اشتراک خواهند کرد. در همین حال طالبان هم اعلان کردند در این نشست که در هفتم و هشتم ماه جولای برگزار میشه شرکت میکنند. توجه شما شنوندگان محترم به گزارشی که همکارم سید حسیب مودودی از کابل فرستاده جلب میکنم و باز هم در خدمتتان خواهم بود.
پس از دو نشست بین الافغانی مسکو و نشست بین الافغانی قطر، سیومین نشست است که در چارچوب آن سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان با همدیگر دیدار بر روی موضوعات مرتبط به صلح گفتگو خواهند کرد. در این نشست قرار است که 64 تن شرکت کنند، به شمول 4 معاون شورای عالی صلح افغانستان، رنگین دادفر اسپنتام مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی پیشین وزارت خارجه افغانستان. برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که در این نشست مقام های بلند پای دفتر سیاسی طالبان نیز شرکت خواهند داشت.
مردم اگر از حکومت میره شخصی و انفرادی شرکت میکنه، ولی طالبان کسایی که در نشست همراهی امریکا بحث میکنه او اشتراک میکنه، به معنی که طالبان از طالبای نظامی و سیاسی اونجا نمایندگی میکنه.
نشست بین الافغانی دوحه با میزبانی مشترک آلمان و قطر برگزار می شود. تفاوت این نشست با دو نشست مسکو این است که اکثر چهره های سیاسی جهادی دعوت نشدند.
از کاندیدا و افراد عالی رتبه دولت، مثلا وزرا، اونا نیستند، کاندیدا و معاونینش نیستند و حتی رئیس جمهور سابق که در مجالسی مجالس مسکو و مجالس اردو مجلس مسکو بود و دعوت نشدن، و کسایی که مثلا در کنفرانس اسلام آباد بودن از او هم یک تعداد دعوت شدن و یک تعداد نیستن.
آمادگی ها برای برگزاری نشست بین الافغانی دوحه در حال گرفته می شوند که هفتمین دور مذاکرات امریکا و طالبان وارد پنجمین روز شده است. زلمه خلیلزاد گفتگو کننده امریکا با طالبان با اشاره به حمله اخیر این گروه در کابل و پخش تصاویر وحشت زده و خون آلود کودکان گفته که ضرورت است اینجا در دوحه مسائل باقی مانده هم حل شوند. او گفته این حق افغان هاست که خشونت ها پایان یابد. در کابل اما آگاهان میگویند که تنها راه پایان چنین خشونت ها آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است.
فقط زمان میشه که این پروسه تصحیح شود که طالبان اراده صلح را داشته باشند. اینا اراده صلح را ندارند، برای که اینا میگن که ما برای حکومت افغانستان طرف نمیشیم و مذاکره نمی کنیم. پس کی هم برای دولا جنگ میکنن؟ برای کی خیلی صلح میکنن؟ خب امکانی صلح وجود نداره، یعنی اینا نمیخواهند که صلح شود.
با این حال دیروز حکومت افغانستان گفت که از جزئیات نشست قطر آگاهی ندارد. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز گفته است که تصمیم او درباره کاهش سربازان امریکایی از افغانستان وابسته به پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان است. مذاکراتی که به گفته آگاهان در جریان 7 دور هنوز نتایج ملموس ندارد.
خب شورای عالی صلح افغانستان گفته که چهره های مطرحی که در حکومت هم شامل هستند به این نشست دعوت شدند. اما حامد کرزی رئیس جمهور سابق که در نشست های قبلی شرکت کرده بود این بار با وجود دعوت از او در این نشست شرکت نخواهد کرد. عواقب و نتایج نشست چه خواهد بود و چه تأثیری میتونه که روی مذاکرات صلح ایالات متحده با طالبان داشته باشه؟ تمام اینها را در برنامه امشب با مهمانان عزیز برنامه بحث خواهیم کرد. امشب در خدمت آقای عمر صمد و آقای خلیل الرحمن سروری خواهیم بود. آقای عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در کانادا، فرانسه و بلژیم است که از واشنگتن در برنامه با ما هستند و آقای سروری هم استاد پاهنتون هستند و تحلیلگر مسائل سیاسی و از کابل با ما روی خط هستند. مهمانان محترم برنامه، با سلام و سپاس فراوان از وقتتان. آقای صمد با شما آغاز میکنم. تحلیلتان اگر که میشه لطف بکنین از این نشست بین الافغانی که قرار است به تاریخ 7 ماه روان میلادی با میزبانی آلمان و در قطر برگزار شود، اگر لطف کنین بگوین چه تفاوت داره با نشست های بین الافغانی که در مسکو برگزار شد؟
تشکر، سلام به همه میرسونم. تفاوتش در این است که این جزء برنامه است که من فکر میکنم ایالات متحده به پیش میبره و در اینجا کشور آلمان اتحادیه اروپا هم شریک از این مسائل شده و کشور قطر هم میزبانی میکنه، لحاظا یک از اهمیت بسزاتر و بیشتر برخوردار است و یک قدم است. من فکر نمیکنم که در پروسه بین الافغانی این قدم نهایی باشه یا قدم عمده باشه. این یک قدم اولیست، ابتداییست برای اینکه یک ایده افغانها را جمع کنند. هرچند این افغانها افراد سیاسی تراز اول نخواهند بود و کسانی نیستند که اکثرا در ماسکو بودند، ولی من فکر میکنم که نمایندهاشان در اینجا اشتراک خواهد کرد، همچنانه که نمایندهای جامعه مدنی، جامعه خانمای افغانستان، اقلیت‌های افغانستان و سایرین هم دعوت خواهند شد. گفته میشه که حدود 60 نفر اشتراک میکنند. این را باید به حیث یک قدم ابتدایی در یک پروسه بگیریم که امکان دارد در مدت طولانی دوام کند. و یک چیز دیگه که مهم است این است که در این پروسه فعلا من فکر نکنم که موضوع مذاکره مطرح باشه. این مذاکره بالای آجندای مشخص که در او موضوعات داد و ستد باشه، موضوعات آینده سیاسی افغانستان باشه، موضوعات مربوط به نظام باشه، نظام سازی باشه، اشتراک در قدرت باشه، موضوعات قانون اساسی باشه، در این مطرح، در این مرحله مطرح نخواهد شد. بیشتر یک دید و بازدید و تبادل نظری خواهد بود که در او جنبه رسمی و دولتی منعکس نخواهد شد.
خب آقای صمد، شما به چند نکته اشاره کردیم و میخواستم که اگر امکان داشته باشه یک کمی وضاحت بدین. خب نکته مهمترش از تا جایی که من شنیدم نظرم این بود که شما گفتین که به هر حال یک دید و بازدید هست بیشتر و ممکن درباره آینده افغانستان و اشتراکشان در قدرت، اشتراک گروه طالبان و همچنان نظام سازی صحبت نشوه. بنابراین پس هدف از دیدار چی میتونه باشه، به خاطر که دو دیدار دیگه هم با همین این هدف نشستن در با یک گفتگوی رو در رو با طالبان با حضور سیاسیون افغانستان در مسکو برگزار شد. بنابراین فکر نمیکنین که وقتش رسیده باشه آیا که در مورد مسائل مهمتر حداقل سیاسیون افغان سر صحبت را باز بکنن با گروه طالبان؟
یقیناً که ایده سیاسیون هم دخیل خواهد بود. قسمی گفتم نماینده رهبرای سیاسی افغانستان و ما یقین دارم که از طرف حکومت هم کسای در اونجا اشتراک خواهند کرد که تحت عنوان حکومت نخواهند بود، ولی با حکومت نزدیکی خواهند داشت و امکان داره که نظریات حکومتی را انعکاس بدن. هنوز معلوم نیست، من هم جزئیات کامل هنوز مثل شما ندارم و آجندا هم کاملا واضح نیست، ولی من این را یک قدم ابتدایی در یک روند جدیده که تحت پوشش بین‌المللی صورت میگیره برای ایجاد اجماع افغانی تلقی میکنم. ببینید در گذشته ما مشکلات زیاد داشتیم در کابل بین حکومت و سیاستمدارا و علاقات سیاسی و سایرین برای ایجاد یک اجماع. جامعه بین‌المللی تصمیم گرفت که چون افغانا البته قادر به این نیستن و یا امکانات لازمه را ندارن و یا اراده کافی وجود نداره، لذا اینا در اینجا یک دخالت دوستانه کردن برای اینکه اگر شوه قدم به قدم همی اجماع بین الافغانی قوی تر شوه و به جایی برسه که بالاخره امیدواری همی است که همه جوانب ای داخل در قضیه افغانستان، خود در داخل حکومت، خود در بیرون از حکومت، خود طالب، خود غیر طالب در یک نشست بزرگتر در آینده سهم گیرند. هدف نهایی امی باید باشه.
بله آقای سروری، صحبت‌های آقای صمد شما شنیدین. خب یک موضوعی که مطرح میشه ای است که بعضی از چهره‌های مطرح سیاسی مثل آقای کرزی اعلان کردن که در این نشست شرکت نخواهند کرد. با توجه به اهمیتی که آقای صمد هم اشاره کردن که این نشست خواهد داشت، شما دلیل عدم حضور برخی از این چهره‌ها را در چی میدانین و چرا نخواستن که در این نشست شرکت بکنن؟
بنام خداوند، با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز، شنوندگان محترم و میهمان بسیار گرامی شما جناب آقای عمر صمد. خب دقیقا من نمیدانم که چرا شرکت نمیکنن و شاید بهتر میبود که از اصای خودشان این مسئله بیان میشد، ولی چیزی را که من میدانم اویست که در یک حدی بالایی که رئیس جمهوری قبلی کشور شرکت بکنه ممکن به حد نباشد، حدی پایین تر از او، و بحث دیگه هم نیست که هنوز در داخل افغانستان یک انسجامی واقعی بین جریان‌های سیاسی و نخبگان سیاسی افغانستان و بین دولت و نخبگان سیاسی، بین ملت دولت و نخبگان سیاسی وجود نداره و یک پرازندگی و یک از هم پاشیدگی بسیار کلان در اینجا احساس میشود. به او اساس من فکر میکنم این بحث هم تاثیر مستقیمی روی پیش از وقت نتیجه خواندن نتیجه این مذاکرات وجود داره و تعدادی هم به دلچسپی ممکن نخواسته باشند در این نشست شرکت بکنند. و از جانب دیگر این رئیس جمهور قبلی آقای کرزی که فعلا بازیگر دست اول قضایای بحث صلح در افغانستان است، ممکن به مسئله اثرش میشود رساله باشد و در این شرکت بکنه. ولی من سه تفاوت را همانطور بیشتر آقای مرسمه را بشاره کردن، ولی من از داریه دیگر میخوام سه تفاوت کلان را از این نشست با نشست مسکو بکنم. یکی که این نشست در مسکو بود و این نشست در قطر است، دوم دیگه ای که نشست مسکو زیاد طرف پذیروش ایالات متحده امریکا نبود و این نشست به نحوی بزی از آجنده هاییست که آقای داکتر زمه خلیزاد به پیش میبره. و تفاوت دیگه در ایست که این نشست در سطح بزرگتر این تیرادی از خودتمند شکرد آقای دلیگی از آقای دلیگی با درسته افغانستان به او داخل بود و این ها از افراد دیگه ایست که آجنده هایی شرکت میکنن و آجنده هایی مشخص هم وجود نداره و احتمالا یک مقدار بحث های عاطفی است. ولی به هر حال این خواهد بود که احتمالا میتواند کمک بکنه برای از اینکه زمینه را تجمعش کمتر یا یک گفتگوی فراتر بین الافغانی را بکنه و دنیا هم به نحوی حمایت بکنه. مثل فعال در رخت اروپا، کشورهای منطقه و ولایات متحده آمریکا.
بله.
اول که گفتم شاید که احتمالا یک نیوز حل بکنه، ولی یک نتیجه ای که احساس میکنیم که میتواند جوری را بکشاید و خدمه میتونم از این نشستن بیرون بیاد.
خب آقای صمد، تحلیل آقای سروری شما شنیدین، بر نکات خوب اشاره کردن، بحث عدم انسجام شما هم برجسته ساختین. اگر کمی درباره از امی زیادتر صحبت بکنیم، خب پوشیده نیست بر کسی که در میان سیاسیون من نخبگان افغانستان عدم انسجام و پراکندگی وجود داره و دیده میشه به وضوع. فکر میکنین ای از همگسیختگی که در داخل خود افغانستان وجود داره چطور روی روند مذاکرات صلح تأثیر گذاشته و باعث شده که طالبان زیاد جدی نگیرن سیاسیون افغان یا حکومت افغانستان و نخواین که رو در اون گفتگو بکنن با حکومت افغانستان؟
تأثیرات زیاده داره. من با گفتار سرولیس هم نوا هستم. تأثیرات زیاده داره. پراکندگی که در کابل در خلال یک سال وجود داشته، عدم هماهنگی، یک اندازه زورگویی سیاسی، انحصار طلبی سیاسی، بازی های کوچک سیاسی، اینا همه متاسفانه که دست طالب قوی تر ساختن و دست کابل ضعیف تر، و اینا بیشتر اتکا کردن حالا به تشدید جنگ که حداقل طالب هم از این خوش است، چون طالب خو عادت به جنگ کردن داره و 18 سال است و بیشتر از 18 سال است که جنگ میکنه. لحاظ بر از او به تفاوت است که کی کشته میشه کی نمیشه، تا حد زیاد به این موضوعات علاقمند نیست، ولی مردم افغانستان بلندار علاقمند ازی هستن که بدانن که صلح پایدار و عادلانه میه، جنگ خاتمه پیدا میکنه، از این کشتار و خونریزی جلوگیری میشه و یک راه مسالمت آمیز سیاسی که همه در اون خود ببینن، در آینه از او ببینن و همه شمول باشه و ملی باشه و فراگیر باشه ایجاد شود. یه اون تغییراتی اگر لازم است بیاید در نظام و نظام سازی که قابل قبول اکثریت مردم و شمول زن و مرد افغانستان باشد. این اینجا من فکر میکنم که در بین یک ایده از سیاسون کابل همه را نمیدون ایده در اینجا من فکر میکنم بسیار اشتباه بزرگ تاریخی مرتکب شدند که نتونستن که واقعیت ها را صحیح درک کنن، از فرصت ها استفاده درست بکنن و همین مشکلی که دو و منجنیخی که دو افغانستان گیر ماده از او بدانند که درست حفاظت بکنند و از او خود بکشند و افغانستان در یک مسیر درست قرار بدن. امیدوار هستم که از این به بعد متوجه شوند، هنوز هم دیر نیست، از این به بعد متوجه شوند و راه حل درست پیدا شوند. 100% همه چیزا به دست نمیه، این هم باید بدانیم که امکانات از این که 100% همه چیز را درست شود وجود ندارد.
بله همینطوره. خب آقای سروری، بحث دیگه که مطرح میشه ای است که طالبان برحال برشان با توجه به ای که نشست های مختلفی داشتن با جانب ایالات متحده، نشست های مسکو، خب به اندازه بسیار زیاده. بعض منتقدان میگن که پروبال داده شده و بر از اینا مشروعیت داده شده بر گروه طالبان. خب بحثی که حال مطرح میشه، پس وقتی که به این گروه تا این حد مشروعیت داده شده که مستقیم با ایالات متحده مذاکره میکنه و شرایط خود مطرح میسازه، پس چرا این گروه هنوز هم به حملات خود ادامه میده و به خصوص حمله اخیری که در کابل داشتن که تلفات بسیار زیادی به شمول کودکان زخمی شدن؟ فکر میکنین طالبان به دنبال چی هستن با استفاده از قوت های نظامی خود؟
خب من فکر میکنم که ما در افغانستان فاقد یک استراتژی یا یک برنامه ملی و جوابگو نسبت به قضایای جنگ و صلح داشتیم. نه روندهای صلح ما یک اجندای واقعی و روشن داشت، نه برنامه های جنگی ما یک استراتژی درست و واضح داشت. شما چند روز قبل دیدیم که رئیس جمهوری افغانستان، جمهوری غیر قانونی افغانستان 900 نفر از گروه های مربوط به طالبان و گروه های توریستی از اون دنها رها کرد. شما میدونید حد اقل برای دستگیری 900 نفر ما در حدود اگر ضرب 3 بکنیم 3,27,700 نیروهای دفاعی کشور را ما به نوی آسیب پذیر ساختیم و این 900 نفر را به زندان انداختیم. ولی رئیس جمهور آمد یک شبه همی از اینها را از زندان ها رها کرد و بدون توجه بر خون شهدا، بر بازماندگان شهدا آمدن کارهایی را انجام دادن که برای مردم افغانستان سوال برانگیزه. نشان میده که ما در بعد جنگ هم برنامه نداریم و در بعد صلح هم کلان طرح واضح داریم. از جانب دیگر آنچه که من میدانم، دولت افغانستان نه توانایی داره برای درک صلح و نه تمایل داره و نزدیک بیشترین تلاشش برای پا در 5 سال بعدی در قدرت است.
بله.
مسئله دیگه ایست که طالبان فکر میکنن که فاتحی میدان هم و امریکایی ها برایشان میدان داره و شکلی ندارم که ادامه بسیار سریع مذاکرات ایالات متحده امریکا و برابری داکتر سید ظلمه خلیزاد توقع طالبان را بسیار بالا برد و تاکتیک ها و پالیسی های متفاوت را که ایالات متحده امریکا بعضا از کاخ سفید اعلان کردن، طالبان را یک مقدار توقعات بالاتر برد و فکر کرد که امریکایی ها می برد خارج از افغانستان بیرون می شد و بالاخره ما فاتح میدان هستیم و بعد حالی توقعات خود در حد بسیار بالا مطرح بکنیم. به واسه سال طالبان فکر میکنن که باید با دست بسیار کلان و نیز یک فاتح واضح افغانستان شوند و باید توقعاتشان برآورده شد و از جانب دیگر نشان داده شده که در طی 18 سال تمام طالبان جز کشتن و خونریزی مردم افغانستان دیگه برنامه‌ای نداشتن و با عملا با مردم افغانستان در جنگن. شما مسیر روز گذشته دیدین به صدها شاگرد مکتب خون و خونپر و کوچه ها افکاده بود و طالبان تنها راه رسیدن به قدرت چون را فشار نظامی میدانه و میدانن که سال مذاکرات و انتخابات و حرکت های دموکراتیک در حقیقت مرگ طالبان است و آنچه طالبان را نگاه میکنه او جنگ و فشاری نظامی است. و واسه تلاش بیشتر میکنن به باور من زمان ایالات متحده آمریکا و مردم و در اون ساختارهای سیاسی قدرت اگر بر طالبان فشار از ابعاد مختلف وارد نکنه و یک هماهنگی منطقه‌ای برای بحث و شکل نگیره طالبان به سادگی تن نمیدن و من فکر نمیکنم که ما بسیار زود به یک راه حل معقول برسیم که تا راه باشه برای صلح و مصالحه و امنیت در افغانستان.
خب آقای صمد، بیاین که راجع به موضوع متفاوت‌تر صحبت بکنیم و او هم گزینش آقای خلیلزاد به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکره با طالبان است. تحلیل شما از انتخاب شخص ایشان چی است؟ به نظرتان آیا امریکا با انتخاب آقای خلیلزاد دچار اشتباه نشده؟
من نمیدونم که دچار اشتباه شده، یعنی تا حال نتیجه کار آقای خلیلزاد ارتباط میگیره. آقای خلیلزاد فعلا جریان داره، معلوم نیست که تا چی وقت دوام میکنه. یک وظیفه است که دولت امریکا به این سپرده و خودشان به ایسی یک مامور دولت امریکا ایفای وظیفه میکنه. این که در آقای خلیلزاد در افغانستان متولد افغانستان است و در اونجا یک بخش از عمر خود زندگی کرده، امروز به این معنا نیست که از دیدگاه تنها افغانی موضوع رو میبینه، باندار اولتر از دیدگاه امریکایی موضوع رو میسنجه و وظیفه که با اون سپرده شده رو باید انجام بده. لحاظا این که آقای خلیلزاد کار آدم درست است یا نه برای این کار، این البته قضاوت به من بوده، نمیتونه که قضاوت یک امریکایی یا یک مقامات امریکایی است که این را ارزیابی بکنند. و من فکر میکنم هنوز بسیار پیش از وقت است که ما قضاوت کنیم که آیا آقای خلیلزاد برای وظیفه که برش سپرده شده کامیاب است در این کار خود یا نه. این که بازی وظیفه نتیجه نهاییش چی است، تا حال که ما از گفتارهای آقای خلیلزاد چنان استنباط میکنیم که آقای خلیلزاد میخواهد که مرمدار یک راه حل را پیدا کنه که در او هم منافع امریکا مزمن باشه و تامین شد و تا حدی هم همین دستاوردهای و قربانی هایی را که هم امریکا و افغانستان و دیگرها دادن در سال 18 سال هدر نره و برباد نشد. همه از این یک توازن البته ضرورت داره، ولی این که مثلا رئیس جمهور امریکا یا وزیر خارجه امریکا از آقای خلیلزاد چی توقع دارن و چی تقاضای مشخص دارن و بازی استراتژیک چی است، و امریکایی ها تعلق میگیرن. و ما باید و افغان ها باید به فکر میکنم در اینجا ملامتی و اینا را با توجه کسایی بسازن که مسئولیت کار عبور افغانستان به عهده دارن. در اینجا منافع افغانستان باید افغان ها تفسیر کنن و استراتژی را که آقای سروری یاد کرد که وجود نداشته و دیگاه کوتاه مدتی را که وجود داشته و استراتژی دراز مدت و فراگیر وجود نداشته، این باعث شده که امروز ما با مشکلات مواجه
هستیم
و این مسئولیت افغان هاست و رجال افغانی است و حکومت افغانستان است و رهبری افغانستان است که این موضوعات صحیح مدیریت کنند. مسئولیت آقای خلیلزاد یا کرم اروپایی یا کرم کسی دیگه نیست، مسئولیت خود
باید خود ما دارد. بله، میبخشید من صحبت شما را قطع میکنم. من میخواستم که به نکته که آقای سروری اشاره کردن میخواستم که با شما این مطرح بکنم، ببینم که آیا با ایشان موافق هستین و یا مخالف دیدگاهشان هستین و میخواستم نظرتان را بگیرم. یکی گفتن که حکومت افغانستان فاقد برنامه ملی است و استراتژی مشخصی برای جنگ با طالبان نداره. آیا با این بیانشان موافق هستین؟
حرف ما معنی است، متاسفانه به این حرف مدت طولانی است که زدید باعث یک ماموری اصلاح و همچنان یک ناظر اوضاع و تحلیلگر. من بسیار مدیریت ضعیف میبینم، متاسفانه رهبری اهداف کوتاه مدت داره که به نظر من شرایط کنونی را و واقعیت های کنونی را کاملا مد نظر نداره و ای به نفع افغانستان تمام نمیشه و نشده. باید از همه امکانات دست داشته استفاده شود. امروز بهترین مغزهای ما به دور ماندن از هیچ کس مشوره گرفته نمیشه. اصلا موضوع مشوره گیری از کسانی که با این مملکت و با این جامعه آشنایی دارن، با تاریخ تاریخش آشنایی دارن، با مردمش، نه تنها با چند نفر شهرنشین، با مردم عام افغانستان آشنایی دارن. این بسیار مهم است برای ازی که به شما بتوانید که استراتژی و تاکتیک و اینا را عیار بسازید. این از روی نه کدام کتاب و تئوری کتاب میتونه که سنجیده شه، نه از روی امتیازگیری سیاسی کدام بدند.
بله آقای سروری، خب آقای صمد به نکته بسیار مهم اشاره کردن و در تایید حرف شما هم گفتن که بله، حکومت افغانستان فاقد برنامه مدونی بوده برای بسیاری از مسائل از جمله مواجهه با طالبان. خب شما فکر میکنین که چقدر از انکشافاتی که اخیراً ما میبینیم از سوی حکومت افغانستان تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفته؟ یعنی حکومت افغانستان و بسیاری از چهره‌های سیاسی برجسته که خودشان بعضی از این افراد در انتخابات کاندید شدن، فکر میکنین چقدرش تحت تاثیر رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته؟
ما فکر میکنم اولویت حکومت افغانستان یا به تعبیر دیگه تیم دولت ساز که تیم هرگم هست، اولویت چون بس انتخابات است و تلاش میکنم با تمام امکانات از منابع ملت استفاده میکنم که میتوانند برای 5 سال دیگر اگر مردم هم کشته میشود، اگر از کله های مردم قلعه ساخته میشود مثل که روز گذشته ساخته شد، اینا باید بر بگردن به قدرت و به کار خودشان را در قدرت تنظیم بکنند. ولی در مقابل اکثریت تیمای رقیب دیگه ای که اینا کودکاندید کردن، اینا تلاش دارن و ما طوری که ما تماس دارم اینا صلح اولویتشان است و آماده هستن بر هر امکانات باید بروند به طرف صلح، مذاکره و گفتگو. دو مسئله اینجا بسیار جدی است، من پیشترم اشاره کردم. یکی که دولت افغانستان توانایی نداره برای بحث صلح، فاقد برنامه است. من طوری که جناب آقای عمر صمد هم به او اشاره کرد، اکثر هم روز گذرانی میکنن از طریق با توجه به از و نسلهایی که صورت میگره و سفرهایی که صورت میگره، مسارک های گذافی غیر موجهی که صورت میگره، اینا فعلا سرگرم کمپاین هن. و در مقابل برنامه هم اینا ندارن و تمایلی هم برای بحث صلح و مذاکرات اینا ندارن و مردم از که اینجا کشته میشه، ولی تمایل بسیار شدیدی نزد مردم و نهادهای مدنی در بحث صلح وجود داره، ولی متاسفانه هیچ کس به صدای مردم گوش نمیکنه، از نهادهای مدنی کس مشوره نمیگیره، با نخبگان سیاسی اصلا دستگاه حاکم تماس نمیگیره و حتی نخبگان سیاسی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را دولت به شدت علیه خودش میدانه و عمو موضع گیری را که در برابر طالبان داره و در برابر گروه های مسلح داره، حتی اونمو موضع گیری در شدیدتر در برابر مخالفین خودشان در درون دستگاه نظام دارن، در برابر احزاب و نخبگان سیاسی دارن. به اون دلیل یک پیچیدگی و یک سرخوردگی جدی هم در کشور حاکم است و ما فکر میکنم که این وضعیت به شدت روند صلح و مذاکرات را صدمه میزنه. و از طرف دیگر شما در جریان هستین که پروسه قبلا خراب بود که در قطر یک نشست بین افغان ها صورت بگیره و دولت افغان بود که سنگ بزرگی را در اینجا گذاشت و نگذاشت که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اگر چون من خود نیز نگرانی داشتم که اگر مذاکرات به شکل پراگنده و غیر برنامه ریزی شد و بدون یک مدیریت واقعی و حضور قدرتمند سازمان ملل میتواند بحث بسیار پیچیده و دشوار گذر بسازه، ولی حداقل میتواند اگر درست مدیریت شود و برنامه‌ای برایش وجود داشته باشه و صداقتی و خرج داده شود، میتواند زمینه را برای گفتگوها فراهم بکنه و حداقل رو در رو تماس بگیرن و کشور از این معضل بیرون شود. با واسط ما تنها در افغانستان مردم میبینم که متمایل است برای صلح، چون قربانی میتواند دولت تمایلی برای صلح نداره و بیشتر تلاشش برای
سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
سپاسگزار از لطفتان آقای سروری و با تشکر از شما آقای صمد که امروز بختان در اختیار برنامه قرار دادین و در برنامه حضور داشتین. شنوندگان عزیز با سپاس مجدد از همراهیتان تا این لحظه از برنامه. همکاران من در بخش پشتو اینجا هستند با بخش بعدی برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا. هر کجا که هستین شبتان خوش، روزتان خوش و روزگارتان برقرار باد. وقتتان بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای